الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در قواعد تفسیری بود در حقیقت، نه نکاتی یک آیات. همونطوری که فقه قواعدی دارد و علوم دیگر قواعدی دارند، تفسیرم یه سلسله قواعدی دارد. حالا اگر ما یه قاعده تفسیری را مانوس شدیم، در خیلی از موارد برابر همین قاعده میشود معشی کرد. یعنی اصل قاعده درباره توحید در خلقت که روشن بشود، اونگاه توحید در سایر صفات هم مشخص خواهد شد. به لطف الهی اگر ما وارد بحث بعدی بشویم، میبینیم بحث بعدی خیلی آسان است. معلوم میشود که این بحث تفسیری نبود، بلکه بحث تفسیری هر آیه را که معنا کرده است، آیه دیگر را خاص خود را دارد. ولی وقتی قاعده را آدم یاد گرفت، کلید دست اوست. وقتی کلید دست او بود، آیات دیگر را با همون کلید می تواند حل کند. خب، نموداری از بحث دیروز به طور اجمال بازگو بشه. بحث در این است که خلقت را ذات اقدس اله در قرآن کریم به خود اسناد می دهد، یک، و از غیر خود هم سرد می کند، دو، و هر دم به صورت قضیه کلی است، این سه. اون چه که به خود اسناد میدهد به عنوان موجب کلی است که هر چه شیء است مخلوق خداست، که الله خالق کل شیء. و اون چه هم که از غیر سلب میکند به نحو سالبه کلی است که غیر خدا هیچ چیز را خلق نمیکند. وقتی به صورت موجبه کلیه فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، و از طرفی هم به صورت سالبه کلیه بفرماد لا یخلقون شیئا، که این نکره در سیاق نفی است، یعنی غیر خدا هیچ کاری از اونها ساخته نیست، هیچ چیزی را نمیتوانن بیافرینن. اگر ما در جایی دیدیم که قرآن کریم به غیر خدا خلقت را اسناد داد که فلون شخص، حالا یا پیامبر یا غیر پیامبر، فلون کار را کرده است، این چون موجب جزئیه است، هم نقیض اون سالبه کلیه است، هم نقیض این موجب جزئی کلیه. اما نقیض اون سالبه کلیه است، برای اینکه روشن است، چون موجب جزئیه، نقیض سالبه کلیه است. از اون طرف بفرماد بین که اونها هیچ چیزی را نمی آفرینن، از طرفی بفرماد مسیح خالق است، بعضی از چیزها را خلق میکند، و از طرفی هم نقیض با این موجب کلیه است، برای اینکه گرچه موجب جزئیه با موجب کلیه نقیض نیست، ولی اون موجب کلیه که هست را می رساند، یک سالب کلیه را در بر دارد. وقتی گفته شد الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی و لم یخلقه احد غیر الله. خب این حصر اون سلب را به همراه دارد، و اگر اون سلب را به همراه داشت، آیات سوره آل عمران و آیات سوره مائده که خلقت را به مسیح علیه السلام اسناد می‌دهد که عیسی مسیح چیزی را خلق کرده است، این با او نقیض خواهد بود. برای اینکه یک مقدار باز این آیات بحث شده دیروز شواهد دیگری هم از اونها بازگو شود، چند آیه دیگر مشابه اون را قرائت بکنیم تا اون به اصل بحث را ادامه بدیم. در سوره مبارکه فاطر آیه سوم این چنین است که یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا غیر خدا کسی هست که چیزی را خلق بکند؟ خب اینم از اون آیاتی است که دلالت می‌کند که غیر خدا خالق نیست. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. آیه سوم سوره مبارکه فاطر بود، در حالی که به عیسی مسیح خلقت را اسناد داد طبق آیه سوره مبارکه آل عمران و آیه سوره مبارکه مائده که در بحث دیروز گذشت. ما در این بحث در دو مقام با دو تا اشکال روبرو هستیم. مقام اول همین بحث دیروز بود که خداوند خلقت را منحصر در خود می داند و از غیر خود خلقت را نفی می کند، مثل همین آیه سوره فاطر یعنی آیه سوم که آیا غیر از خدا کسی هست که خالق باشد یا نه. خب برابر آیات سوره آل عمران و سوره مائده، عیسی مسیح خالق است به اذن الله، یعنی آیه 49 سوره آل عمران این بود که انی اخلق لکم من التین که هیئت طیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله، این آیه 49 سوره آل عمران بود و در سوره مائده هم مشابه همین مضمون گذشت که عیسی مسیح به اذن خدا چیزی را می آفرید و خداوند هم فرمود تو خلق می کنی به اذن خدا. یعنی آیه 110 سوره مائده هم این بود که تخلق من التین کهیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. این مقام اول با این دو تقریب که این موجبه جزئیه با اون دو تا بحث نقیض است. یک مقام ثانی بحث چون اشکال مشترک هست و جواب هم مشترک، مقام ثانی هم که در کنار مقام اول به عرض برسد اونگاه جواب هر دو مقام روشن می شود. مقام ثانی بحث این است که ذات اقدس اله به بت پرست ها می فرماید به این که شما این بت ها را که عبادت می کنید و غیر از خدا کسی را می پرستید به چه دلیل؟ چه کار کردن؟ اینا که چیزی را خلق نکردن که. افمن یخلق و کمن لا یخلق، ایشکون و ما لا یخلق و شیعا، این گونه از آیات در قرآن کم نیست که به مشرکین می فرماید شما کسی را می پرستید که خالق نیست، به چه دلیل بودها را می پرستید؟ اگر دلیل قرآن کریم بر بطلان بت پرستی این است که معبود شما خالق نیست، این دلیل نقض می شود درباره کسانی که قائل به ثالث ثلاثن و تثلیثن و عیسی مسیح را به عنوان اله اتخاذ کردن، را به عنوان اله اتخاذ کردن. اونا می توانند بگویند ما عیسی را رب می دانیم و اله می دانیم برای اینکه خالق است. خب مقام ثانی بحث آیاتش یک مقداری در بحث دیروز گذشت، یک مقداری هم امروز اشاره می شود. در بحث دیروز در سوره مبارکه اعراف آیه 191 این چنین است، آیه 191 سوره اعراف، ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیش این مردم بت‌پرست از شرک می بردن چیزی را شریک خدا قرار میدن که هیچ چیزی را خلق نمی کند و خود این آلهه همین معبودها چون مخلوق خدا هستن، چگونه اینها چیزی را شریک خدا قرار میدن که این شریک خالق نیست؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم، یعنی خود این مشرکون با خود اون آلهه هر دو مخلوقن. این یک نمونه. نمونه دیگر در سوره بارکه احقاف است که این آیات در بحث دیروز نیامده. سوره اعراف آیه سوره احقاف که سوره 46 است، آیه 4، آیه 4 سوره احقاف این است، قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا و افعال من غیر ان کنتم صادقون، فرمود شما به ما گزارش بدید این بت‌هایی را که می پرستید اینا چی کار کردن، چیزی را آفریدن؟ دلیل عقلی دارید یا دلیل نقلی دارید که اینها استحقاق پرستش داره. خب پس این بت‌ها را که شما می‌پرستید صلاحیت پرستش ندارن، برای اینکه خالق نیستن، هیچ کاری نکردن. در سوره بارکه نحل هم طبق بحث دیروز گذشت که اینها کاری انجام ندادن. آیه 20 آیه 17 و 20 سوره نحل این بود که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو، شما خدا با غیر خدا را یکسان دانستید. خدا خالق است، بت‌ها خالق نیستند. اون که خالق نیست را مثل خالق می‌دانی؟ کسی که خالق نیست را چرا عبادت می‌کنید؟ در آیه 20 فرمود والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اینها که غیر خدا را می‌خوانند از این بت‌ها، از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست، اینا هیچ چیزی را خلق نمی‌کنند. خب اگر چنون که این بت‌ها چیزی را خلق نمی‌کنند، در حقیقت شما به افک یه افسانه ای را اله قرار دادید که آیه 17 سوره عنکبوت این بود انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، که شما خودتون افسانه ساختید، این ساختگی شماست. خب اگر چنون چه برهان خدا بر اینکه بت‌ها لیاقت پرستش ندارن این است که بت‌ها خالق نیستن، چه اینکه آیه سوره 16 هم همین را دلالت دارد، اونگاه نقض می شود به جریان هست مسیح. آیه 16 سوره رعد این است که ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، اینا که برای خدا شریک قائل شدن آیا در اشتباه افتادن؟ مگر اون بت‌ها کاری شبیه خدا کردن که اینا به اشتباه بیفتن؟ بت‌ها که خالق نیستن، خدا خالق است، غیر خالق که شبیه خالق نیست تا شما به اشتباه بیفتی. فتشابه الخلق عليهم ام جعلوا لله شرکاء خلقوا، یعنی اون شرکا که خلقه تعالی، فتشابه الخلق علیهم. بله حالا بعد عرض میکنیم قول الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، بگو به نحو موجب کلیه هر چه شیء است مخلوق خداست و خدا واحدی است که وحدت او قاهر است، غیر را قهر می کند و طرد می کند. وحدت خدا وحدتی نیست که شریک بردار باشد، وحدتی که هر غیری را سرکوب بکند میشه وحدت قاهره. و این واحد به علاوه قهار دوتایی می شود احد. خدا احد است، یعنی همتا ندارد، زیرا وحدت او وحدت قاهره است، هر گونه غیر و شریک را سرکوب می کند، برابر این جا برای غیر نمی گذارد که شما بگویید غیر خدا شریک خداست. در این مقام ثانی اونگاه جا برای این اشکال باز می شود و اون این است که در سوره مبارکه مائده آیه 72 این چنین آمده است لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. خب اونایی که گفتن مسیح خداست، یا گفتن لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه ابو ابن روح القدس، در این دو تا آیه میفرماید کسانی که مسیح سلام الله علیه را ثالث الله دانستن، یکی از ثلاثه دانستن، او را معبود دانستن، اینا کافرن. اونگاه اشکال میشود به این که چرا اونا کافرن. شما فرمودید به این که خالق میتواند معبود باشد و این بت‌ها، این معبودها چون خالق نیستن پس معبودیت اینها باطل است. میشود گفت که اگر این چنین است عیسی که خالق هست، چون شما یعنی ذات اقدس اله خالقیت او را امضا کردید، فرمودید عیسی خالق است. اگر عیسی خالق است، ممکن است کسانی که قائل به ربوبیت و الوهیت مسیح شدن بگویند مسیح چون خالق است، هر خالقی هم معبود است، پس مسیح معبود است. روی نستندار قهرن بحث در دو مقام هست با یک اشکال مشترک، گرچه این دو تا مقام کاملا از هم جداست، ولی چون اشکالش مشترک است، جوابش هم مشترک، این دو تا مقام از بحث در کنار هم ذکر شده است. مقام اول اون بود که در بحث دیروز به عرض رسید، بر این است که خداوند خالقیت را منحصر در خود می داند، در حالی که آیاتی دلالت می کند که غیر خدا هم خالق است. مقام ثانی بحث این است که خدا شرک را باطل می داند، برای اینکه معبودی غیر از خدا خالق نیست. چون اون بودها و معبودها خالق نیستند، لذا لیاقت معبودیت ندارند. در این مقام ثانی اشکال می شود به این که این هم باز به نحو موجب کلیه درست نیست، چه این که به نحو سالب کلیه هم درست نیست. شما اگر بگویید غیر خدا احدی صلاحیت برای معبود شدن ندارد و برهان شما هم این باشد که احدی خالق نیست، جواب این است که عیسی مسیح چون خالق است، پس کسانی که قائل شدن به الوهیت مسیح اینا کافر نیستن. خب پس بحث در دو مقام است و این دو مقام کاملا از هم جدا، ولی اشکال مشترک هست، جوابش هم که به خواست خدا بعد روشن می شود مشترک خواهد بود. حالا ذات اقدس اله دارن جواب ارائه میکنن و این است که غیر خدا، این بت‌هایی که شما دارید یا مسیحی که عبادت کردید، غیر خدا اگر بخواهد کاری انجام بدهد بدون اذن خدا مستحیل است. غیر خدا بتواند در نظام تکوین کاری را مستقلن انجام بدهد یا شریک باشد یا گوشه ای از کار جهان را بخواد به عهده بگیرد، این مستحیل است مگر اینکه خدا اذن بده. مقدمه دوم این است که درباره غیر مسیح به هیچی اذن نداد، یعنی بت‌های شما شفیع نیستن، معزون نیستن، کاری نکردن، از باب سالبه به انتهای موضوع است. یعنی اینا که کار نکردن، اینا که معزون نیستن، نه برای آن است که کار کردن بدون اذن، برای اینکه کاری نکردن، یعنی هیچی نیافریدن. اون که آفرید یعنی مسیح به اذن خدا آفرید. حالا این اذن رو باید معنا کرد، اذن یعنی چی؟ خب پس اشکال این دو مقام را باید در سوره مبارکه سبع و مانند اون جستجو کرد. در سوره سبع آیه 22 بفرماید به این که غیر خدا اگر بخواهد کاری انجام بدهد، آیه 22 سوره سبع، غیر خدا بخواهد کاری انجام بدهد، چهار صورت دارد. سه صورتش مستحیل است، یک صورتش جایز است، اون صورتی که جایز است مفسدی بر او مترتب نیست. بیان ذالک این است که در سوره مبارکه سبع آیه 22 آمده است که قرد الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر. اونگاه آیه 23 ولا تنفع شفاعت و اندهو الا لمن اذن له. فرمود چهار صورت دارد، سه صورت مستحیل است، یک صورت جایز. غیر خدا اگر بخواد کاری بکند، یا یک گوشه ای را بل استقلال انجام میداد، یعنی غیر خدا یک کاری را مستقلا انجام بدهد هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشه، این مستحیل است. این یک. دو، غیر خدا شریک خدا بشود در یک کار، یعنی یک کار را خدا با شریکش، شریک خدا با خدا دوتایی انجام بدن. این دو. قسم اول اون بود که خدا یک بخش عظیمی از جهان را می آفریدد، غیر خدا هم یه چیز را خلق میکند، یه مورچه را خلق میکند، یه پشه را خلق میکند، یه ذبابی را هم مثل آیه بحثی حد خلق میکند، یک چیز را، یک ذره را خدا خلق میکند، غیر خدا خلق میکند، بقیه را خدا خلق میکند. این تصویر اول که مستحیل است. تصویر دوم این است که نه، غیر خدا یک چیز را مستقل خلق نمیکند، همون یک پشه یا ذباب یا حشره دیگر یا درختی و امثال ذالک را بخواد حیات بدهد شریک کار خدا می شود، یعنی این حیوان را یا این انسان را یا اون ذره را خدا با شریکش، شریک خدا با خدا دوتایی با هم انجام می دن، که این هم مستحیل است. قسم سوم، و ما لهو منهو من لهیره. یه وقت است که فرض اول این بود غیر خدا به نحو استقلال یه ذره رو خلق بکنه، فرض دوم آن بود که غیر خدا در عرض خدا با هم به شرکت کار انجام بده، فرض سوم این است که نه، خدا اصل باشد، غیر خدا معاون او و کمک او و مظاهر او و پشتبانی او و پشتیبان او. پشتوانه به پشتیبان رو میگن زهیر که از زهر است، مثل اینکه کمک کننده را میگن مساعد، حالا یا مساعد یا معاذ، چون انسان کار رو بالاخره یا از ساعدش انجام میداد یا از عضد کاری که دیگری برای آدم انجام میداد، یعنی کمک میکند به انسان، این یا از مساعدت است که از ساعد گرفته شده، ساعد بین آرنج است و زند، این قصه رو میگن ساعد، یا معازد است که بین شانه و بین آرنج است که این بازو رو میگن عضد. بالاخره انسان از عضد خود کمک میگیرد یا از ساعد خود کمک میگیرد، دیگری با انسان یا مساعد است یا معازد، ولی بالاخره کمک میکند با آدم. این سومی را هم قرآن محال میداند، همون به ما لهو منهو من زهیره، که خدا مظاهر، پشتبانه، پشتیبان، کمک، دستیار طلب کند، این مستحیل است. پس سه قسمش مستحیل است. میموند قسم چهارم و این است که تمام کار به عهده خداست، اونگاه ذات اقدس اله به بعضی اجازه میدهد به بعضی اجازه نمیدهد، این میشه مسئله شفاعت. میفهمد این قسم چهارم محال نیست، ممکن هست ولی زمامش به دست خداست، لذا مسئله اذن را فرمود، فرمود بلا تنفع و شفاعت و اندهو الا لمن ازل الله. خب پس چهار قسم متصور است، سه قسمش مستحیل است، یک قسمش کم و شفاعت باشد ممکن است و اون به اذن خدا وابسته است. و خداوند به بت‌ها اذن نداد، اونها بت‌پرست ها میگوین ها اولای شفعا اونا اندالله، و خدا تکذیب میکند که اینا حق شفاعت ندارن، اینا معزون نیستن. عیسی مسیح سلام الله علیه شفیع اندالله است، چون خدا به او اذن داده است، یعنی قسم چهارم درباره مسیح محقق است. برای اینکه هم در سوره آل عمران و هم در سوره مائده خلقت مسیح را به اذن خود دانست، چه اونجا که دارد انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر بعد دارد به اذن الله، چه اونجا که به صورت مخاطب خطاب به او خدا به او فرمود تخلق من الطین کهیئت الطیر فیکون طیرا به اذن الله، پس میشه شفاعت. و این شفاعت اختصاصی به آخرت هم ندارد، در دنیا هم هست، اینها در مسائل تکوینی شفیعن، یعنی به اذن خدا. فتحصل هم جواب مقام اول داده شد هم جواب مقام دوم. جواب مقام اول این است که خداوند که خلقت را منحصر در خود می داند و از غیر خود سلب می کند، سلبش به اون سه طریق است که یک چیزی بل استقلال یا بل مشارکه یا بل مظاهره باشد، راه چهارم را امضا کرده است به نحو موجبه جزئیه و زمام اذنم به دست خود اوست و این اذن را درباره مسیح داد، درباره اونها نداد. پس مقام اول بحث بی اشکال خواهد بود، چون هیچ کسی غیر خدا نه مستقلن می آفریند، نه بالمشارکه می آفریند، نه بالمظاهره می آفریند. می شود معزون. معزون یعنی کار، تمام کار به دست خداست. این که نقض نیست که. اگر کسی بگوید بین که در فلون مؤسسه مسئولیت مطلق به عهده فلون کس است، بعد بگن که فلون کس از طرف شما آمد، که خب این که نقض نیست، جوابش اینه که من به اجازه دادم دیگه. اگر بگوین که در فلون شهر تنها حاکم زید است، بعد بگن که فلون شخص در اون جا دارد کار انجام میداد، که میاد خب من او رو نصب کردم دیگه، این که نقض نیست که، من به اذن دادم، این که نقض نیست. پس اگر کسی بگوید که قرآن کریم خلقت را منحصراً مال خدا می داند، بعد چطور مسیح خالق است؟ جوابش است که خدا ابو اذن داد، یعنی اجازه داد این کار انجام بدیم. خب پس هم مقام اول با این توجیه حل می شود، هم مقام ثانی. در مقام ثانی همین سوره مبارکه است که غیر خدا وقتی می تواند معبود باشد که یا بل استقلال کار بکند، یا شریک خدا باشد، یا دستیار خدا باشه، و این بت‌ها هیچ کدام نیستند و عیسی مسیح هم نه بل استقلال خلق میکند، نه شریک خداست، نه پشتوانه خداست، بلکه مأمور از طرف خداست، معزون است، این مأمور است. پس اشکال مقام اول و اشکال مقام ثانی حل میشه. عمده این مسئله اذن است. در سوره بارکه آل عمران و مائده این به خوبی مشخص شد که این مشکل با تدبر در خود آیه حل می شود. در سوره مبارکه مائده آیه 110 این است: و استخلقوا من الطین که هیئت طیر به اذنی فتنفخوا فیها فتکون طیرا به اذنی. لطیفه که در این آیه این هست این است که اون چرا که به مسیح علیه السلام اسناد داد، این کاریست شبیه مجسمه سازی. چون مجسمه سازی رو من کردن و گفتن در قیامت کسی که در دنیا مجسمه ساز بود به اون میگوین که در او روح بدم و چون نمیتواند معذب میشود. این مجسمه سازی یعنی ساختن تی هیئت طائر از گل، این مجسمه سازی، این به اذن خداست. اما مسئله طیران این چنین نیست که خدا به مسیح اجازه داده باشد که مسیح احیا بکند یک پرنده ای را به این حیات به وسیله مسیح باشد. تعبیر مرازم کنید، نفرمود که تو احیا می کنی به اذن خدا. اون در جمله بعد است که به استخر جلبوتا به اذنی، اون بحث دیگه است. ولی اینجا فرمود تخلقو من تینه که هیئت تیره به اذنی فتن فخوفیها اما فیکون و تیرن به اذنی، نه تخلو به اذنی. نفرمو تخلو به اذنی، فرمو تخلو من تینه که هیئت تیره به اذنی. این همان است که از راغب نقل شده است که کار مسیح سلام الله علیه ایجاد تحول و تغییر حالت در گل بود، چون اونم باز به اذن خداست. البته تخلقو من تینه که هیئت تیره به اذنی، این مجسمه سازی به اذن خداست. این به اون بحث فقهی برمیگرده، نه بحث تفسیری، که اگر کسی بگوید مجسم سازی مثلا حرام است، چرا عیسی مسیح این کار رو میکرد؟ این با بحث ما اصلا فاصله دارد. الان بحث ما بحث فقهی نیست که اگر مجسم سازی حرام است پس چرا مسیح این کار رو میکرد. نه، این کار به اذن خدا بود، بنابراین اون محظور را ندارد. لذا فرمود تخلق من التینه که هیئت تیره به اذنی. دمیدن هم باز به اذن خداست. الحمدلله.